أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرض تبریک سال نو و امید این که انشاءالله این سال هم سال پر برکت و خیر برای همه شما عزیزان باشه. ما در مسائل مربوط به مصارف زکات بودیم. مصرف اول فقرا و مساکین بود و معنای فقر یا میزان فقر شرعی هم بیان شد. دو مسئله هم از مسائل مربوطه به این بخش خونده شد. مسئله سوم، حرم سید می‌فرماید دار السکنا و الخادم و فرس الرکوب المحتاج الیها بحسب حاله ولو لعزه و شرفه لا یمنع من اعطاء الزکا و اخذها بل ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل. تو اگر برای زینت باشد، ولی زینتی که محتاج إليها و قرفیست و اثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤونة بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها. در اینجا در این مسئله اشاره به مواردی می کند که این موارد ضمن همان ما یحتاج الیه متعارف است. ما قبلا عرض کردیم میزان در فقر شرعی که موضوع جواز اخذ زکات است و حلیت زکات است، نداشتن مؤونه سال است، آن هم به حسب آنچه که در عرف متعارف و حد وسط زندگی مردم مؤونه به حساب می آید و مورد حاجت انسان است، خودش و اهل بیت خودش. و عرض شد که این یک عنوان نسبی است، فرق میکند به اختلاف زمانها، مکانها، عرفها، عرفهای مختلف، شاید صنفهای مختلف و شئونات مختلف افراد. میزان همون متوسط عرفی است که در بعضی از روایات آمده بود حتی یلحقه به ناس، یعطیه حتی یلحقه به ناس، و همون حد متوسط مردم که عرض کردیم این با اختلاف جوامع بشری و ازمنه و امکنه هم فرق خواهد کرد. اینجا مسئول موارد رو ذکر میکند، مسکن، دار سکنا، خادم داشتن، مرکوب داشتن. حالا اون وقت خادم و مرکوب جوری بوده است، حالا جوری دیگه است. مثلا برده ها بودن، مقصود از خادم در اون زمان برده است، در بعضی از روایات هم این عنوان آمده بود. مرکوب اونجا فرس است، همسال اینه، حالا ماشینه، اینا فرق میکنه دیگه به اختلاف ازمنه و امکنه. میزان همون حد متوسط معونه و ما یحتاج الیه عرفی یک انسان در اون جامعه ایست که در اونجا زندگی میکنه. آنچه که کمتر از حد متوسط باشه، این همون فقر نسبی است. ما ازش تعبیر میکردیم به فقر نسبی در گذشته. و این از روایات استفاده میشه که میزان اینه، یعنی هر کی که دون این حد متوسطه می تواند برای رسیدن به حد متوسط از زکات اخذ کند و می شود به او زکات داده شود برای رفع این قبیل حاجات متعارف. این از مجموعه از روایات هم استفاده می شود، چون در روایات تعبیر به توسعت و توسع به ها و توسع به ها علی ایاله و امثال این آمده بود و در بعضی از روایات تصریح به دار و خانه و خادم و امثال اینا شده بود. مثلا در یا مرکوب شده بود که با اینکه اینها رو داره بازم زکات داده میشه. در معتبره علی ابن جعفر است، مرحوم صاحب وسائل این رو از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، سند مرحوم و اجازه مرحوم صاحب وسائل هم تو کتاب علی ابن جعفر سند معتبری است. قال سألته عن الزکات ایعطاها من له الدابه، کسی که مثلا اسبی دارد مرکوبی دارد. قال نعم و من له الدار والعبد، امام اضافه میکنه اگر منزلم داشته باشد عبدم داشته باشد. فان الدار ليس نعدها مالا، اینکه حالا دار داره مسکن داره یا مثلا خادم داره عبد داره که اون وقت خادم از راه داشتن عبید و اما و امثال اینها بوده، یا دابه داره، فرسی داره، مرکوبی داره، اینها سرمایه نیست، اینها ما یحتاج الیه است. لانا ادوها مالا، یعنی مال به معنای همون سرمایه تجارت و امثال اینها، تا بشه مثلا غنی و مستحق زکات نباشه. این باید هم سندش درست است، هم دلالتش روشن است. و باز صحیحه ابن عزینه است، البته عن غیر واحد، بعدش مرسل است، ولی مرسله عن غیر واحد است. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما سئلا عن الرجل له دار و خادم او عبد ایقبل الزکا، آیا زکات را اخذ میتواند بکند؟ قال نعم ان الدار والخادم ليس بمال، مال هم باز به همون معنای سرمایه و چیز اضافه بر مایحتاج زندگیش که میشه دارای مثلا معونه حرفه یا معونه سال یا مال و تجاری که بتواند معونه زندگیش به از اون تأمین کند و دیگه فقیر نباشه. این دو تا روایت در وسائل صفحه 236 و 237. این روایت هم دلالتش مثل روایت سابق روشنه، سندش هم تا ابن عزینه که صحیح است. ابن عزینه از غیر واحد نقل میکنه. در مرسلات مراسیل، مراسیلی که عن غیر واحد نقل میشه، طارتا مرسل این گونه است، عن رجل، عن بعض اصحابنا، او میشه مرسل و چون معلوم نیست کیست اون منقول اون عن، محتمل است که از ضعاف باشه، از روایت قابل اعتماد نیست از نظر سند. ولی جایی که یک روایتی، یکی از حالا اون بحث بعدیه، این لازمش همینه، اون هم اشاره خواهیم، لازمش همینه. ان غیر واحد وقتی باشه ارسال، غیر واحد ظاهره در جمعه که اقلش ثلاثه است. ان غیر واحد یعنی سه نفر و بالا. و اگر اون مرسل ارسال کننده مثل عمر ابن عزینه و امثال اینها باشه، اینها از کسانی هستند که اجلاء رواتن و مشایخی رو که اینا معمولا از اونها نقل میکنن در اسانید هم قابل احساس و احسا شده است، اگر انسان اونها رو احسا کنه دید ببینید اونها اکثرا یا بعضی وقتا کلن تقریبا سقاطن، و وقتی نقل ارسال از غیر واحد میکنه که سه به بالاست، این قبیل مراسیل را میشه بشه اعتماد کرد از باب اینکه اطمینان حاصل میشه که این ستا به بالایی که ایشون این روایت از اون نقل میکنه قدر متعقن ستا است و بشه غیر واحد. اینا همه نمیتونن، هر ستا از اون محتمل نیست، معمولا عادتا از ضعاف باشن. اگر مشایخ این شخصی که ان غیر واحد ارسال کرده است اکثریت مثلا 90% مثلا از اونها 95%شون سقاط باشن و ضعاف درشون یا اصلا نباشه، خیلی نادر باشه، این قبیل مراسیل هم به حساب احتمالات حجت میشه، چون انسان اطمینان پیدا میکنه که این غیر واحد اولا یکیش از همون سقاطی است که معلوم از مشایخ اینا. این هم یه راهیست برای توثیق مراسیلی که این چنین باشد، اولا ان غیر واحد باشه، نه ان رجلین یا ان بعض اصحابنا، ثانیا اون ارسال کننده کسی باشه که مشایخ او غالبا و که من در حد بالایی از سقاط باشه. این ترتیب سند این روایت هم درست میشه. غیر واحد دو نفر نیست در لغت عرب، غیر واحد اشاره به جمع است. و منها باز از جمله روایات که خبر سعید ابن یسار، البته در سند این خبر یحیی ابن عیساست که مجهول الحال است، قال سمعت ابا عبدالله یقول تحل الزکال صاحب الدار والخادم لان ابا عبدالله علیه السلام لم یکن یرد دار والخادم شیئا یا مالا. این هم مثل همون روایت دو روایت گذشته است. یا خبر اسماعیل ابن عبدالعزیز است که قبلا گذشت، روایت گذشته هم روایت مختلف متعددی بود، اونجا هم اشاره بود در اون روایت که کسی داری داره، خادمی داره، دارش 4000 درهم قیمت داره. از امام میپرسید که به این میشه زکات داد؟ امام گفت بله میشه به او زکات داد. این گونه نیست که بشه مثلا بگیم داره بفروش، خادمه بگیم بفروش، من که داره نیاز به سکونت داره، جای مسقط و رأسشه. این تعبیراتی که در اون روایت بود، همچنین روایت دیگری هم گذشت در گذشته که دال بر این بود که در دادن زکات میزان همون حد متوسط و متعارف زندگی است که اگر کسی نیاز داشته باشه به اون حد، حدی که درش توسعه هم هست بر زندگی افراد خانواده خودش، یعط از زکات لیوسع بها علی عیاله، تعبیر به توسعه در برخی از روایات بود. مجموعه این روایات ازش استفاده میشه که پس بنابراین میزان همون حد متوسط حاجات متعارفه و حد متوسط عرفیست که اینها رو همه رو شامل میشه. حتی اون تجمل های متعارف که هر معمولا همه دارند، این لو ثیاب تعبیر میکردشون ثیاب الالبست الصیفیت و الشتویه السفریت و الحضریه، چه لباس هایی که در سفر معمولا انسان نیاز داره یا در حضر نیاز داره، حتی وسایل تجمل متعارف ولو کارت تجمل در جایی که حاجب ما یحتاج اله باشه عرفه، همین تعابیری که مرحوم سید اینجا آورده در کلمات فقهای دیگر هم آمده از همین تعبیر، اینا خصوصیت نداره. یعنی گرچه در روایات ذکر شده دار، خادم، عبد، امثال اینا، مرکوب، ولی همونجور که عرض شد اینا خصوصیت نداره. اینا علتش اینه که اینا معونه متعارف و متوسط مردم بوده اون وقت، ولی حالا که دیگه عبد نیست، خب دیگه این نیست ضمن معونه ها. یا مثلا فرس و مرکوب های اونجوری مبدل شده مرکوب دیگری، اون میشه حد متعارف. بنابراین از این روایات استفاده میشه که اینها مانع از اخذ زکات نیست، چون علتش هم نکتش هم اینه، یه تعبد خاصی از این روایات استفاده نمیشه. عرف هم از این روایات همینه که عرض کردیم میفهمه، مخصوصا با اون تعبیرهایی که در روایت توسعه بر عیال آمده یا در اون روایت عمار بود حتی یلحقه به ناس آمده که میزان همون وضع عرفی و متوسط مردم و ناسه. این از این بابه. قهران وقتی این شد ملاک از باب تعبد نبود، همچنانی که اینها مانع از صدق فقر نیست، فقر شرعی، و جایز است برچه این افرادی زکات بگیرن اگر سرمایه حرفه‌ای چیزی نداشته باشه. اون مطلب دومی هم که مرحوم سید ذکر کرده اونم ثابت میشه که اگر کسی اینها رو نداشت از زکات میتونه بگیره و اینها رو از این قبیل برای خرید مثلا منزل زکات بگیره. برای خرید مرکوب مثلا زکات بگیره، چون میشه ضمن معونه وقتی نداشته باشه، حرفه‌ای هم نداشته باشه، درآمدی هم نداشته باشه که بتونه تأمین کنه، قهرن میشه فقیر، معونه سال رو نداره. هر کی که معونه سال رو نداشته باشه، اونچه که معونه است به حسب حد متعارف و متوسط نداشته باشه، میشه بهش زکات داد برای تأمین اونچه که معونه شه. خود اینها میشه ضمن معونه. ولی زمان مرحوم سید در زیل فرموده و کدا یجوز و اخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الرکوب و الکتب العلمیه و نحوها مع الحاجت الیها. چون اینا تعبدی نشد بلکه فهم عرفی و از لسان خود روایت هم استفاده شده بود. اینها از باب این است که اینا لیس مالن، لیس اینا خارج از اون چیزی است که معیار و حد غنا و فقر شرعی است، اینا مربوط میشه به همون معونه متعارف. پس بنابراین زکات هم میشه گرفت باش این معونه را خرید. نه، مخصوص سرمایه است، مال که لازم نیست. کسی که مال تجاره داره نقد نیست، بازم فقیر نیست. کسی که تجمال فرض کنید کالاهای زیادی برای تجارت داره، حالا نقد نداره ولی فقیر نیست، نه اون نیست، نقد مخصوص نیست از مال. مال یعنی سرمایه، یعنی مال تجاره و امثال این. در مقابل این، پس اصل این حکم روشنه، از روایات هم استفاده شده به لسانهای مختلف، چه روایاتی که به لسان توسعه بود، به لسان تلفقه و به ناس بود، چه این روایاتی که یکی یکی اینا رو ذکر کرده بود و گفته بود اینا اشکالی نداره، که اینا مجموعا هم روایات مستفیزیست، یعنی مجموع این روایات هم شاید به حد تواتری استفاده برست. در مقابل اینها یه روایات دیگری رو ممکنه کسی بهش استناد کنه، گرچه آیون استناد نکردن، حالا یا دلالتش روشن دیدن مثلا تمام نیست یا توجه نداشتن. یه روایتی رو مرحوم محقق ابن ادریس در مستطرفات سرائرش نقل میکنه که مرحوم صاحب وسائل از او نقل میکنه. سند صاحب وسائل تو ابن ادریس هم سند اجازه است که معتبره. بعد خود ابن ادریس هم این رو از مشیخه حسن ابن محبوب نقل میکنه که اون هم سند ظاهرن معتبری داشته باشه، که از نظر سند ظاهرن بشه این روایت رو معتبر دونست. این روایت اینجوری آمده: عن ابی ایوب عن سماعه قاله، یعنی حسن ابن محبوب عن ابی ایوب نقل میکنه عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج ان يبيعها وينفقها على عياله او ياخذ الصدقه. قال يبيعها وينفقها على عياله. کسی ابزار جنگ رو داره، مثلا شمشیر و زره و سپر و این چیزایی که اون وقت ابزار جنگ بوده، لابد فرس و عده حرب، محتاج هم هست به زندگیش، به معونه زندگیش. آیا حالا که حاجت داره این واجب اینا رو بفروشه و از این معونه زندگی خودش بگذرونه، یا میتونه اینه نگر داره زکات بگیره، صدقه بگیره؟ ایبیعها و ینفقها علی عیاله او یأخذ الصدقه. یا نه، این نگرد صدقه بگیره، چون نه محتاج به معونه زندگی خودش و عیال خودش. امام فرماید یبیعها، بفروشه، و ینفقها علی عیاله، صدقه نگیره. این معناش اینه دیگه، نمیشه صدقه بگیره، چون این حالا یه چیزی داره که اگه اونه بفروشه، عده حرب داره بفروشه، کافیه برای معونه عیالش. کسی بگه این روایت برخلاف اون روایت گذشته، دال بر این است که داشتن مثلا شمشیر و سپر و زره و چیزی که عده حربه، اینها اگر دارا باشه کسی، این دیگه فقیر نیست و اینها کافی باشه برای نفقه و حاجتی که داره، نفقه خودش رو یالش، باز اینا رو بفروشه نمیتونه زکات بگیره. ولی این روایت اگه سندش هم تمام باشه، که عرض کردیم شاید سندش از اون راه قابل تصدیق باشه روایت، این یعنی اگر مشیخ اگر مرحوم صاحب سرائر در آخر سرائر اسانیدش به روایاتی که ذکر کرده در مستطرفات اونجا بیان میکنه، گمان بکنم برای روایاتی که از حسن بن محبوب نقل میکنه یک سند معتبری اونجا ذکر میکنه. حالا اینو باز مراجعه کرد دیگه، دید اگر اون تمام باشه سند مرحوم صاحب وسائل هم تا همون سند اجازاتش تا مرحوم خود ابن ادریس تمامه و لذا روایت معتبر میشه از نظر سند. ولی از نظر دلالت ممکنه کسی قائل بشه برای اینکه این روایت آنچه که درش آمده عنوان عدت الحرب تکون عنده العدت للحرب، عدت الحرب یه معنای بیش از مجرد شمشیر و مرکو و این حرف هاست. اون وسائل خاص جنگه که هم از نظر خصوصیت بیش از اینه، مثلا سپر و زره و خود و خیلی چیزهای دیگری که اون زمان عده حرب اشخاص بوده و یه امور بیش از مجرد یک شمشیر و خنجر و امثال اینا باشه که اینا مورد نیاز متعارف انسان ها هست. عدت الحرب چیزی بوده که برای فقط حرب به درد میخورده، نه برای چیز دیگری. حرب همچون یک حاجت دائمی نیست، یه حاجت نادریست. نیست که انسان همیشه محتاج به حرب باشه، مثل مرکوب نیست، مثل دار نیست، مثل خادم نیست که انسان همیشه محتاج به اون هاست. اگر جنگی شد نیاز به این عده حرب است و اون یه چیز حالت نادری است مسئله جنگ. مخصوصا کلمه حرب آمده، عدت الحرب آمده، نه چیزی که برای مثلا حفظ انسان در مقابل همه خطرها در سفر و حضر و به مجرد یه دونه شمشیر باشه. او شاید معونه دائمی انسان ها بوده در اون زمان برای حفظ امنیت جانی خودشون هم در داشتن اون وقتا این مقدار از دزدی، از مثلا لصی، لصوصی و امثال اینها در سفر در حضر. عدت الحرب یه چیز خاصه به جنگه، جنگ های اونم مهم، اینها نیاز متعارف انسان ها نیست، نیاز نادری در 10 سال 5 سال بیشتر کمتر ممکنه این نیاز باشه و لذا معونه نیست. عدت الحرب رو نمیشه معونه حساب کرد. اگر تعبیر به سیف و فرس و امثال اینها بود شاید کسی بگه و این منافات با اون رو باید داره، ولی تعبیر عدت الحربه. این تعبیر خارج از معونه است و ضمن معونه سال انسان حساب نمیشه، اضافه بر معونه است. این معونه هر دهری یه بار عمر انسان شد، یه بار هم دچار حرب نشه، نیاز به حرب هم نداشته باشه. علاوه بر اینکه عدت الحرب رو هم باستی حاکم معمولا هر وقت حربی شد برای افراد تأمین کنه اون وقت که میکنه.
یه بوده از تن امام فرق
کنه
در این مورد شهر فقط نیاز نداشه،
یا جنگ نمیشد از کارهای نه دیگه. رجل تکون اندهو مثل بقیه روایات ظاهره در فرض یک رجله. بنابراین روایت چون درش این عنوان آمده، عنوان عدت الحرب، دلیل بر این نیست که جایی که اون شیئی که داره ضمن معونه‌های سالانشه، مثل مرکوب، مثل دار، مثل خادم، اون معونه‌های همیشگی است. این یه معونه دهری است، نه همیشگی، نه سالانه، یه دهری یه بار تو عمر آدم اصلا هر بیام نره. بعدش هم یه معونه ایست که یه چیزی ایست که خارج از معونه است واقعا. بنابراین این روایت نمیتونه معارض اون روایت گذشته بشه. پس صحیح همون ایست که مرحوم سید فرموده و دیگران هم فتوا دادن. ادعای اجماع هم شده که البته اجماع در این قبیل مسائل قبلا هم عرض شد، اجماع تعبدی نیست، مستند به همین روایات ایست که گفته شد و از لسان اونها این مسئله استفاده شد. بعد مرحوم سید در ذیل این مسئله سوم استثناءاتی را ذکر میکنه، میفرماید نعم لو کان عنده من المذکورات او بعضها از یدم مقدار حاجته به حسب حاله. وجب صرفه في المؤونة، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه. این دو. بل سوم، لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدوان، وكذا في العبد والجارية والفرس. سه تا استثناء ذکر میکنه در ذیل این مسئله سوم، سه مورد استثناء میکنه ایشون، میگه در سه حالت اینجا نه دیگه نمیشه زکات بگیره. کسی که این عبد و دار و مرکوب و اینا رو داره، سه فرع رو استثناء میکنه. فرع اول اینکه اون مسکن و داری که داره متعدد باشه، یعنی از این مذکورات، لکان عنده من المذکورات یا بعضی از اینها، از یده به مقدار حاجته به حسب حاله متعدد داشته باشه، یکیش یا دو تاش مورد حاجت، بیشتریش مورد حاجت نیست، مثلا 10 تا فرس داره، یکیش یا دو تا مورد حاجتشه، بقیهش مورد حاجتش نیست، دو تا سه تا منزل داره، یکیش رو میشینه، دیگری زائد بر حاجتش، اجاره داده یا دیگری داده نشسته، این زائد بر حاجت، جایی که با تعدد داره از اینها و مقداری از اینها، مثلا یکیش حاجتشه، مازاد حاجتش نیست، ولی هر کدوم از اینها مستقله از دیگری. این یه فرض اوله. اینجا یقیناً اون مازاد دیگه معونه نیست، زاهد بر معونه است، ولذا میتونه اونو بفروشه، صرف بر معونه خودش کنه و عیال خودش کنه، نگه غنیز در حقیقت، غنی شرعی است، یملک معونت سنته برش صادقه، پس غنی فقیر شرعی نیست، مشمول ادله حلیت زکات نیست. این فرع اول که فرع روشنیه، که متعدد داشته باشه از اینا، که هر کدوم مستقل از دیگری است و به بعضی از اینا نیاز داشته به بقیه نیاز نداره، این روشنه. دوم این که نه، این داری رو که داره، این دار یکی است ولی یه دار وسیعی است، به طوری که قسمت‌هایی داره، یه قسمتش از اون دار نشسته، در قسمت دیگرش زائد بر معونه خودشه، که امروز که زندگی آپارتمانی درست شده، یه ساختمونی داره که دو طبقه است، سه طبقه است، یه طبقهش معونه اوست، طبقات دیگرش معونه اون نیست، یا یه زمین بزرگی است که یه بخشش معونه، مقدار زیادش زمینه، میتونه این رو بفروشه، ازش نه حیات خونشه نه مربوطه به کناره منزلش قرار داره، میتونه اون رو بفروشه و معونه زندگی خودش قرار بده. تعدد نیست، توسعه است، ولی یه توسعه و مقدار زائدی که این زائدش قابل جداسازیه از اون ما فیه المعونه. این هم یک فرض. اذا کانت عنده دارون تزید عن حاجته، بل این بل اول، این فرع دومه. اذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و امكنه بيع المقدار الزائد منها، یعنی خود این دار واحد یه مقدارش زائده، مثلا حیات اضافی داره، زمین زیادی بهش درش ملحق بشه، از کوم زمین زائد رو میتونه بفروشه، یا طبقه زائدی داره، یه بخش اضافی داره، دو بخش این دار، اون بخشش رو میتونه بفروشه، گرچه همش یکیه، یک داره نه دو تا دار، یه داری که وسعتش به گونه ایست که بخشی از این مقدار زائد قابل فروش همون مقدار زائد، یعنی کم متصله، کمیت اضافه است ولی کم متصله، نه یه فرد دیگری. اینجا هم باز شون میفرماد وجب بیعه بدون شک، این هم فتوا میده ایشون به بیعه. این فرع دوم. فرع سوم بل لوکان له دارون تندفع حاجته به اقل منها قیمته، نه یک داره، همه دارم در اختیار خودشه، همه این منزل هم مسکونی اونه، نیست که بخشش زائده، قیمتش زیاده. مثلا این دار در یه محله واقع شده، مرکز شهر، قیمت خیلی بالایی داره، میتونه این رو بفروشه، یه دار همین اندازه یا بزرگتر از این هم بخره که به اندازه معونشه، اون ما به تفاوت هم مقدار زائدی است. در یه منطقه تجاری قرار گرفته، مثلا تجارتی قرار گرفته این دار، این مسکن که به قیمت خیلی فراوانی ازش میخرن چون تجاری شده، پول دو تا سه تا دار از این در میاد. ولی خب کل این چهار اتاقی هم که داره این دار مورد نیازشه، فعلا هم درش نشسته. آیا این هم ملحقه به اون قبلی؟ یعنی اینجا بگیم اینم دیگه فقیر نیست چون میتونه این رو بفروشه؟ درسته همه این چهار اتاق رو بهش نیاز داره و این دار از نظر کمیتی بیش از نیازش نیست، بیش از حاجتش نیست، به اندازه حاجتشه، ولی از نظر قیمتی بیش از حاجتشه، به این معنی که این را میتونه بفروشه و همین بهتر از این دار هم بگیره، زندگیشه بگذارنه، ما بقیه هم صرف معونه سالش کنه، پس فقیر نیست. این هم فرع سوم، فرقش با فرق دوم و اول روشنه. در فرع اول اصلا دو تا دار داره مستقل ازن، در فرع دوم یه دار داره، ولی وسعتش وسعت کمیتی است که بهش میتونه اون کمیت زائد رو بفروشه، اون زیاده کمیتیش خارج از معونه است. اون دو تا در اون دو فرعشون به ضرس قاطع فتوا داد وجب بیعه، چون اون مقدار زائد چه فرد مستقل باشه چه بخشی از یک فرد باشه، بخش کمیتی، او خارج از معونه است و مالی است که داره دیگه فقیر نیست. اینجا در این فرع سوم احتیاط کرده ایشون، فرمود است فالاحوتو بیعها و شراء الادوان. در این فرع سوم چون خوب از ذره کمی وضع خارجی این کل این دار رو داره ازش استفاده معونتی میکنه، حاجتشه کل این مسکن رو، حالا بگیم باید اینو بفروشه به قیمت، چون قیمتش بالاست و یه دار دیگری به همه اندازه بخره برای خودش و ما فقیرم بگیم معونه زندگیش قرار بده، پس دیگه فقیر نیست، فقیر شرعی نیست. این در اینجا احتیاط کرده. شاید منشأ این احتیاط از نظر عرفی، یعنی اگر ما طبق قاعده بخوایم حکم کنیم، قاعده همینه که ایشون فتوا داده، یعنی این عرفاً دیگه فقیر نیست. عرف میگه این آقا یه منزلی داره در یه منطقه‌ای که تجاری است، یعنی هر متریش مثلا کذا میلیون تومان قیمتشه، این دیگه فقیر نیست، میتونه اینو بفروشه، داری مثل بقیه در جاهای مسکونی، مناطق مسکونی شهر بخره، بهتر از این، بزرگتر از این، معادله این، و پول زیادی هم در اختیار داره، اینا مال عرفاً. عرفاً این آقا دیگه فقیر نیست. از نظر مفهوم لغوی فقر یا عرفی فقر این آقا عنوان فقیر بر او صادق نیست بخواهد، ولی منشأ این احتیاطی که ایشون کرده که بعضی ها این احتیاط رو گفتن استحبابی است، ولی ایشون ظاهرش احتیاط وجوبی است، ولی احبت و بیعها ظاهرش احتیاط وجوبی است، بعضی هم گفتن نه یجوز و نفروشه و این احتیاط استحبابی است. منشأ این احتیاط و تشکیک تمسک به اطلاق روایاتی است که خونده شد، در بعضی از اون روایات آمده بود عنوان لهود دار، لهود دارون، اینا میگن برای این که خب من لهود دار مطلقه، حالا این دارش قیمتش زیاد باشه بتواند بفروشه، من له دار شامل کسی که دو تا دار داشته باشه دیگریش خارج از سکونتش باشه قطعا نمیشه، چون من له دار این دار سکونت. یا مثلا بگیم اگه دارش خیلی بزرگ بوده بخششه میتونه خارج از نیازش بود اونه بتون میتونه بفروشه، اونم اطلاق شامل اون هم نمیشه چون دارش محفوظه براش، همون داری که در دستش، اون مقدار زائد مال اضافی است و او مشمول اطلاق این روایات نیست. ولی یک داری که کل دارم معونشه بالفعلا درش نشسته، تعبیری که در روایات اسماعیل ابن عبدالعزیز گذشت، مسقط رأسش هم بوده. حالا این دار قیمت پیدا کرده، قیمتش اضافه شده، قیمت سوقیش میتواند اینه بفروشد با پولش یه دار به همین اندازه بخره، بقیهش هم ضرب زندگیش بکنه. این خلاف اطلاق این روایاته، من له دار ولو دار این چنینی درش نشسته است و میتونه اگه بفروشه تبدیلش کنه به ادون از این از نظر قیمت. امام گفته نه، اطلاق اون روایات نسبت به فرع سوم گفته شده که این اطلاق اقتضا داره که این هم مستثنا است، یعنی اینجا هم باز میشه این شخص زکات بگیره. خیلی خوب نیست دیگه، چون نشسته دیگه، چون درش نشسته، چون بالفعل درش نشسته سرمایه نیست، اونا اونجا هم این آقا توش نشسته فعلا، حالا قیمتش زیاده میتونه تبدیلش کنه. این تبدیل کردن گفته شده خلاف اطلاق این روایته. ایشون احتیاط کرده، بعضی هم بیش از این حکم به عدم به جواز اخذ کردن صریحا. ایشون احتیاط وجوبی کرده، بعضی هم احتیاط گفتن مستحبه. ولی واقعش اینه که اگه ما این روایات را باش معامله تعبد میکردیم این اطلاق درست بود. ما قبلا عرض کردیم این روایات انسان که در مجموع زیل صدر و زیل این روایات و السنه مختلف این روایات نگاه بکنه تأمل میکنه میبینه این یه تعبدی نیست، بحث استثنای دار و خادم و ولذا خود و فقها هم ازش تعبد استفاده نکردن، تعدی کردن به سایر اساس ها و مواردی که مورد نیاز معونه انسانه، از فراش و فرش ها و اساس منزل و نمیدونم مسائل دیگری که گفته شده، لباس های زمستونی و تابستونی و حتی امور تجملی و ظروف و ظرف و همه اینا رو اینکه تو این روایت نیامده بود اونها، و اینا ازش تعبد پس نفهمیدن، همون معیار عرفی رو فهمیدن که هرچه به حسب او حد متوسط عرفی مورد معونه انسانه این داشتنش مانع از صدق فقر شرعی نیست، چون این ضمن معونه است. همچنان که میشه برای این جور چیزا هم زکات داده بشه که اینها رو بخره، یا وسع اعلی ایاله در همین قبیل اموری که معونه است، معونه عرفی و متعارف نوع مردم متوسط مردم، حتی یلحق ابو به ناس باشه در حقیقت. وقتی ما اینجوری فهمیدیم از این روایات، اون وقت اینجا این اشکال مرحوم سید و احتیاط وجوبی ایشون وارده، یعنی این دیگه معونه نیست که کسی یه داری داشته باشه در منطقه تجاری، جایی که جای تجارات زمینهاش موقعیتش موقعیت خاصی است برای تجارت، قیمت زیادی داره، این دیگه معونه نیست که آدم اونجا زمین داشته باشه، اونجا دار داشته باشه. معونه متوسط مردم داشتن دار در منطقه مسکونی است، اینکه دار در منطقه تجاری که هر مترش و متراژش چندین برابر منطقه مسکونی قیمت داره، چون جای تجارتی است، جای خاصی است، داره خصوصیت خاصی است. اگر از اون روایات ما اون فهم عرفی رو فهمیدیم، او رو معیار قرار دادیم که اینها ناظر به همون معیار فقر نسبی است، به حد متوسط عرفی است، اگر اون باشه این دیگه واقعا مشمول اطلاق اون روایات نیست. دار یعنی داری که متعارفه، نه داری که خلاف متعارفه، میشه دار خلاف متعارف دیگه. نه شأن فرض کنید این مخالف شأنش هم نیست. چرا؟ اگه مخالف شأنش باشه کسی است که شأنش اینه که اینجا کنار حرم باشه، یکی از مراجع، از باز حرف دیگه است. نه فرض برای این است که نه شأنش هم جوره مثل بقیه مردم، منطقه تجاری شده، نه اینکه شأن خاصی داره، شده منطقه تجاری، منطقه که از نظر این که به درد کارهای بالاتری میخوره از نظر قیمت و ارزش مثل تجارت، قیمت چندین برابر شده. شأن انسانی نیست که در مناطق تجاری دار داشته باشه، دار سکونتی و مسکن. بنابراین حق با مرحوم سیده که این احتیاط احتیاط به جایی است. اگر کسی نگه فتوا باشه بدیم به اینکه لایجوز اخذ چیز زکات در این چنین فرضی که بتونه این منزل مبدل کنه به منزل دیگری که اون منزل به اندازه تمام شؤونات خودش هم هست و مقدار زیادشون تفاوت داره، معونه سال خودش هم داره، این لااقل از احتیاطی که ایشون کرده است کسی ادعای فتوا نکنه، اقوا نکنه، اقلش احتیاطه. پس برای این اطلاقی که بهش تمسک شده که خلاف اطلاق اون روایت، این چین اطلاقی در این روایت واقعا نیست بعد از حمل اون روایت بر این محمل که مقصود از این روایات تعبد و حکم خاصی برای دار و عبد و فرس و این حرفا نمیخواد امام بیان کنه، میخواد همون معیار عرفی رو بیان کنه، حد متوسط رو بیان کنه که اینا چون از معونه است اشکال نداره اینا رو داشته باشه، منافاته با صدق فقیر شرعی نداره، همچنانی که از همین استفاده کردم که میتونه برای خرید اینها بهش کسی از زکات بده، با که تو روایات که نیامده بود میشه پول داد که مثلا دار بخره، ولی شون گفتیم این معونه است، پس برای کسی که نداشته باشه میشه به اندازه معونه بهش داد، چون اینم شد معونه، برای معونه میشه از زکات داد که همین رو بخره. حالا که اون روایت رو ما اینجوری فرض کردیم و استفاده ازش کردیم و فهم عرفیش این بود، این فهم عرفی دیگه این اطلاقی رو که آقایون ادعا کردن و بر اساس اون اطلاق حاشیه زدن، بعضی ها گفتن این احوت احوت استحبابی است نه وجوبی، این اطلاق خیلی روشن نیست واقعا. مگر این حق با مرحوم سیده که این فرع استحباب هم میبایستی لااقل از اینکه به احتیاطا استثناء بشه که ایشون همین کار کرده. صلی الله علی محمد و آله.